بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 183، رکن سوم، استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رکن سومی که مشهور به عنوان رکن یکی از ارکان استصحاب نقل کردن، بحث وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. روشن وجه رکنیتش، میگن چون اگر شما تغایر دو قضیه داشته باشی، در واقع شک شما شک در بقا نیست، شک در حدوثه. شما یقین داری که یه آب گرم بوده، حالا شک میکنی که این آب شور هست یا شور نیست، خب در واقع شک میکنی که همچه حالت حادث شده برای آب شوری یا نه. اینجا شک شما شک در بقا نیست. پس بنابراین رکن سوم یک رکن مستقل نیست، بلکه بازگشتش به رکن دومه. ولی چون یه سری آثار و خصوصیات مخصوص خودش داره، به صورت این رکن بیانش میکنن. پس بنابراین او چیزی که در استصحاب ملاکه و معیاره که شما همون چیزی رو که شک یقین داشتی باید الان شک کنی درش که بخوای استصحاب جاری بکنی. لذا اگر آمد و رحمكم الله یه چیزی قبلا نجس، چوبی نجس بود و بعد این چوب تبدیل به خاکستر شد و یه شیء دیگه شد، شما نمیدونی خاکستر الان نجسه یا نجس نیست، شک در بقاء نجاست همون چوب نداری رحمكم الله، چون چوب از بین رفت. شک داری در حدوث نجاست برای خاکستر. پس بنابراین این دیگه قابلیت استصحاب ندارد. یا اگر یک بولی بخار شد، شما یقین داشتی به نجاست بول، الان شک میکنی که آیا این بخار نجسته یا بخار نجسته. عرفاً بخار بول نیست، یه چیز دیگریه. بخار یک شی رو جزء شی نمیدونن. بخار شیر، شیر نیست، درست شد؟ نمیگن که این الان شیره که مثلا شیرا به سقف چسبیده داره چکه میکنه، میگن این بخاره. یه علت اصلیش هم اینه که عمدتاً در مواردی که یک شی تبخیر میشه، اون مواد جامدیش یا خصوصیات جامدیش تبخیر نمیشه، بابا با هم دیگه فرق میکنه. این اشتباه عرفیه. در واقع شما وقتی الکل رو تبخیر بکنید، اون ماده‌ای که به دست میاد الکل هیچ فرق نمیکنه، درست شد؟ ولی اونا یک اجزای جامدیه کنارش هست، مثل بولی که در واقع آب با یه سری اجزای جامدی که درش اضافه شده، شیری که در واقع آب با یک مقدار روغن و اجزای جامدی که بهش اضافه شده. تو اینا وقتی بخار میشه، آره، اون چیزی که بخار میشه او اجزای شیریه و اجزای بولیه رو همشو همراه نداره، یه کمی همراه داره. همین بولی که بخار میشه، شما اگه دوباره اونجا یه زرد میشه جمعش بکنی، همونجور زرد رنگ و همون بو داره و همون خصوصیات هست. یه جوری نیستش که شما اگر یک بول رو مثلا تبخیرش بکنی، یک آب تمیز خوشبوی ازش به دست بیاد. همونطوری که گلاب رو وقت تبخیر میکنی، گل میزی تو آب تبخیرش میکنی و هم بود داره، این هم همین جوریه. ولی اونا وحدت و عدم وحدت عرفی ملاکه، عرف میگه نه دیگه، این بخارشه، این شیر نیستش که. عرف میگه این بخارشه دیگه، این که بول نیستش که. اینا رو چون دوتا میبینه، یه استحاله حقیقی، اصلا خصوصیات کلا عوض میشه. به تعبیر ما یک واکنش شیمیایی رخ میده که اصلا ذات ماده عوض میشه. الان واکنش شیمیایی بعضی وقتا اینجوری هست که مواد با هم دیگه، یه اسید رو با یک باز با هم دیگه قاطی کنیم، واکنش شیمیایی تشکیل میده، یک ماده جدیدی ازش تشکیل میشه. شما بیایید در خیلی از موارد همینجوریه که اینا رو با هم تشکیل میدید و هم ترکیب میکنید، عملیات سوختن در همه جا همینجوریه. یه واکنش شیمیایی، یه ماده جدید، شما اکسیژن و هیدروژن رو با هم دیگه میایی قاطی میکنی، میسوزونی، چی ازش تشکیل میشه؟ آب تشکیل میشه با یه ماده دیگه، حرارت تشکیل میشه، آب تشکیل میشه با CO2، درست شد؟ پس کلا عملیات سوختن اینجوریه که یک ماده جدید. چوب را شما بدونید ماده جدید تولید میشه، بخار آب تولید میشه، CO2 تولید میشه و خاکستری که تش میمونه. پس بنابراین بعضی از موارد واقعا حقیقت ماده عوض میشه، بعضی از موارد حقیقت ماده عوض نمیشه، ولی به لحاظ عرفی اینا دو تایه. ولی یه مواردی هم هستن که نه عرف اینا رو وحدت میبینه که حالا در بین بحثا توضیح میده. حالا ما اگر قرار بشه که رکن دوم رو شرط بدونیم، یه جاهایی به مشکل برمیخوریم. هم یک سری شبهاتی در شبهات مشکلاتی در شبهات موضوعیه پیش میاد، هم یک سری مشکلاتی در شبهات حکمیه. نسبت به شبهات موضوعیش مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل یک روش از رکن رو به یک شکل دیگری بیان میکنن و بر اساس اون شکلی که مرحوم شیخ بیان میکنن یه سری مشکلاتی پیش میاد. ایشون به جایی که بیاد بگه که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، میگه در جریان استصحاب معتبره که ما احراز بقای موضوع کنیم. درست شد؟ به جایی که بگه قضیه متقن و مشکوک یکی باشه که نظر مرحوم آخونده، مرحوم شیخ میگه نه، همین موضوع باید باقی باشه دیگه، چون اگر موضوع متبدل بشه و یه چیز دیگه بشه، شک شما شک در بقا نیستش که. پس ما باید احراز بکنیم که موضوع چیه، هنوز باقیه. وقتی میخوایم احراز بکنیم که موضوع باقیه، احراز بقای موضوع کنیم، یه مواردی به اشکال میخوریم. مثل چی؟ مثل اون جایی که اصلاً اشیز ما، اصل شک ما، شک در اصل بقای وجود یک شی باشه. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ما بقای موضوع رو احراز کردیم. به خاطر اینکه چی؟ چون در واقع مثلا شما شب کنید میخوای ببینید الان اینجا چوب هنوز موجوده یا موجود نیست. درست شد؟ این چوب یه وجود داره یا ماهیت داره دیگه. درست شد؟ موضوع عروض وجود ماهیت وجود بر ماهیت عارض میشه. خب ما ماهیت هم که در عالم خارج تحققی ندارد جز به تحقق وجودش. پس تو شبهه موضوعیه وقتی شما میگی من نمیدونم این چوب هنوز هست یا این چوب از بین رفته، پس در واقع بقای موضوع که بقایش به وجوده داره شک داری دیگه شما، چون یه ماهیت چوب هست، ماهیت چوب تحققش در عالم خارج به وجوده. وقتی شک در وجود میکنی، شک میکنی در بقایش دیگه، پس شما یقین نمیکنی و احراز نمیکنی که موضوع هست. پس هر جای شما شک در اصل وجود موضوع باشه، این شرط مرحوم شیخ اینجا احراز نشده، شک شما نمیتونه احراز بقای موضوع بکنی، چون در واقع اون چیزی که برش وجود عارض میخواد بشه اینجا ماهیته، ماهیت هم تحقق خارجی نداره. تو بحث اوصاف میگه آقا وصفی غیر از وجود یه عرضی داریم. درست شد؟ که اینجا عرض کنم بر یک محمول عارض شده، مثلا مثل عدالت. اونجا چی میگن؟ در اونجا هم مشکل همینه، همین مشکل در بحث عدالت هم هست. مشکل چیه؟ مشکلیه که تو عدالت دو جور شما ممکنه شک بکنید. یه موقعی زیده دیروز موجود بوده، امروز هم موجوده، شما شک در عدالتش میکنی. اینجا میگه آقا موضوع عدالت مبرزه، میدونیم همون موضوعی که دیروز بوده امروز هم هست، در وصف عدالت شک میکنیم و استصحاب میکنیم. ولی همیشه که اینجوری نیست. بعضی وقتا شما شک میکنی در عدالت همراه شک در وجود. شما دیروز زید بوده، امروز نمیدونید زید هست یا نیست و اگر باشه عادل هست یا نیست. اینجا شما نمیتونی استصحاب عدالت کنی بنابر تقریر مرحوم شیخ، به خاطر اینکه بقای موضوع برات احراز نشده. شما اصلا شک داری که موضوع هست یا نیست. پس در این جور موارد باید که همه استصحاب جاری میکنن، بنابر نظر مرحوم شیخ نباید استصحاب جاری بشه. لذا مرحوم آخون آمد دست برداشت از این نظر و یه تقریر جدیدی گفت. خب حالا یه تیکه عبارت رو تطبیق کنیم تا ببینیم که چی میشه. وحدت القضیه المتیقن و المشکوکه و هذا هو رکن ثالث و الوجه فی رکنیته انه مع تغایر القضیتین. اگر قضیه وحدت نداشته باشه، دوتا باشن، لا یکون شک و شکن فی البقا بل فی حدوث قضیه جدیده. شک شما شک در حدوث قضیه جدیده که نمیدونیم آیا این خاکستر نجس یا نجس نیست. و من هنا یعلم بان هذا لیس رکنا جدیدا مضافا الی رکن سابق بل هو مستنبت منه و تعبیر آخر عن. از همینجا دانسته می شود که این یه رکن جدید مضاف به رکن سابق نیست، یه رکن مستنبت از همون رکن سابقه، یک تعبیر آخر از همون رکن سابقه. و قد طبق هذا الرکن علی الاستصحاب الجاری فی شبهات الموضوعیه و علی الاستصحاب الجاری فی شبهات الحکمیه و واجه فی کل من المجالین بعض المشاکل و صعوبات کما نرا فی ما یلی. هم تو تطبیقش در شبهات موضوعیه به مشکل خورده، هم تو تطبیقش به شبهات موضوعیه. اول از تطبیق او فی شبهات الموضوعیه، جا فی افادات شیخ الانصاری قدس الله روحه التعبیر عن هذا الرکن به سیاقت تالیه. مرحوم شیخ جای وحدت قضیه متیقنه و مشروک تعبیر مرحوم آخونده گفته که انه یعتبر فی جریان الاستصحاب احراز و بقاء الموضوع. گفته باید شما بدونید که موضوع هست، تصریح داره مرحوم شیخ، چون اگه موضوع عوض بشه دیگه استصحاب نیست. از معت تبدل الموضوع لا یکون شک و شک فی البقاء، شک در بقا نیست، شک در حدوثه. فلا یمکن که مثلا ان تستسخ به نجاست الخشب بعد استحالته و سیرورته رمادا، وقتی خاکستر شده نمیشه استصحاب بکنی، لان موضوع نجاست متیقنه لم یبقه، او هنوز باقی نیست. و هذه السياقه سببت الاشكال في جریان الاستصحاب، در مواردی که شک شما در اصل وجود باشه، فی ما اذا کان المشروح و اصل وجود شی بقائن، نمیدونی شی باقی هست یا نیست، لان موضوع الوجود، گفت یه موضوعی داشته باشه که حکم روش رفته، وقتی حکم شما وجوده موضوع وجود ماهیت دیگه، یه چونه میخوای استصحابش کنیم، لان موضوع الوجود الماهیه ولا بقاء للماهیت الا بالوجود، ماهیت که در عالم خارج جز به وجود تحققی ندارد، بنابر مساله اصالت الوجودی دیگه اینجوری تقریر میشه دیگه، اگه اصالت الماهوی باشه خب مشکل حله. فما الشک فی وجودها بقاء لا یمکن احراز و بقاء الموضوع، اگر شک در وجود ماهیت بقاء داشته باشی نمیتونی احراز بکنی بقاء موضوع را، چون بقاء موضوع به نفس وجوده. فکیف یجری الاستصحاب، یکی در اوصاف غیر وجودی که همراه شک در وجوده. و کذالک سببت الاستشکال احیانا فیما اذا کان المشکوک من الصفات ثانویه المتأخر عن الوجود کل عداله، شک در یک صفت ثانوی دارید، ثانوی به لحاظ وجوده، وجود رو صفت اولی میگیرن اونهایی که فرع بر وجودن، تحقق عدالت زید فرع بر ایه که زید وجود داشته باشه تا بعد عادل باشه، کل عداله. و ذالکه کی اشکال پیش میاد؟ تو جایی که همراه شک در وجوده، لأن زیدن العادل، زیدی که عادل است، تارتن یشک و فی بقاء عدالته مع العلم به بقائه حیا، بعضی وقتا شک میشه که این عادل هست یا عادل نیست، باید که علم به بقاء حیاتش داریم. ففی مثل ذالک یجری استصحاب العدالت بلا اشکال، استصحاب عدالت بلا اشکال جاریه، لأن موضوعها هو حیات زید معلوم البقاء، چون موضوعش حیات زیدیه که زید معلوم البقاء، اینجا نمیشه استصحاب، اشکال نداره. ولی و اخرى یشک فی بقاء زید حیا و یشک ایضا فی بقاء عدالته علی تقدیر حیاته، هم شک در حیاتش داریم و هم شک در بقاء عدالتش داریم. و فی مثل ذلک کیف یجری استصحاب و بقاء العداله مع ان موضوعها غیر محرزن، در این جاهای هم جاری نمیشه. و هذا الاشتشکالات نشأت من الزیاقت المذکوره، از این گفتیم که احراز موضوع، بقای موضوع باید بکنیم. و هی لا مبرر لها، تو روایت استصحاب که نیامده همچی عبارتی. و من هنا عدل صاحب الکفایه عنها الى القول بان المعتبر فی الاستصحاب وحدت القضیه المتیقنه و مشکوکه. و ما هم همین رو طبعا لآیه صاحب کفایه و محقق خراسانی آیسد انتخاب کردن و بنابراین عدول کرده، گفته که جایی در استصحاب چه معتبره؟ این که قضیه متقین و مشکوکه یکی باشه. و هی محفوظتون فی موارد الاستشکال آنفت و ذکر، قضیه متیقنه شما وجود زیده، قضیه مشکوکه شما چیه؟ وجود زیده. وجود زید در دیروز متیقن بود، وجود زید در امروز چیه؟ مشکوکه. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست، ولی شک در بقا نیست، بقای موضوع نیست، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست. یقین شما به عدالت زید در امروز بوده، شک شما به عدالت زید در امروزه، استصحاب میکنه هم وجودش و هم بقایش، عدالتش رو همه رو با هم استصحاب میکنه. نه عدالت که حکمه که حاصل پرته که استصحاب عدالت میکنی، موضوع عدالت زیده دیگه، مستصحب عدالت دیگه، خب این حکم دیگه، این بر چی مترتب شده؟ بر زید دیگه، زید عادل است دیگه، عدالت یه وصفیه که مترتبه بر زید دیگه. موضوع زیده بابا، مثل نجاست چوب، عدالت زید با نجاست چوب چه فرقی میکنه؟ میگه چوب باید باشه نجاست برش مترتب بشه، زید باید باشه عدالت برش مترتب بشه. الکلام الکلام دیگه، چی میفهمه؟ حالا فرق نمیکنه هر حکم. وحیه محفوظ است، لازم نیست حکم به معنای حکم به معنای اون چیزی که میخوایم استصحابش بکنیم، حکم به معنای حکم در قضیه، نه حکم شرعی. درست شد؟ او حکم در قضیه‌ای که میخوایم استعمال محمود. وحیه محفوظتون فی موارد الاستشکال الانفت و زید. و اما افتراض المستصحب عرزن، ای که حتما باید مستصحب یه عرزی باشه، و افتراض و موضوع الله، بعد یه عرز باید موضوعی داشته باشه، و اشتراط و احراز بقایی حتما موضوع باید باقی باشه، فلا موجب لذالک. از کجا در آوردی مرحوم شیخی رو؟ او میگه لا تنزغز الیقینه به شک ابدا. خب او چیزی که یقین داریم باید در همون چیز شک داشته باشیم. خلاصه حرف مرحوم آخون چیه؟ میگه همون که یقین داری باید شک داشته باشی تا بشه استصحابش کنی. این درسته. بحث ای که این بحث فرعی مهم نبود، گفتن اصلا نیاز نیست، اشکال نبود دیگه، از اساس سیاقه درست نبود. تو برهم مرحوم شیخ نه دیگه، قرار بشه این عرضی باشه، خب شما شک دارید دیگه، تو وجود میخواد چکار کنید دیگه، بنابر اصالت الوجود وقتی شما بگی باید حتما موضوع باقی، خب موضوع باقی نیست دیگه. نکته دوم از اینجا بحث تطبیق در شبهات حکمی است. این تطبیق در شبهات حکمیه یه بحث مهم و اساسی، خوب گوش کنید که تیکه تیکه بگم، این خیلی مهمه. نسبت به استصحاب در شبهات حکمیه مشکل اینه که وقتی ما بخوایم سیاقه دومی رو که مرحوم آخون گفت ما پذیرفتیم، یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوک رو لحاظ بکنیم، فقط در جای شک حاصل میشه که شما شک در نسق حکم داشته باشید. درست شد؟ فقط در جایی که وحدت قضیه متیقنه و مشروکه باشه در شک در نسخ محقق میشه، چون من یقین دارم این حکم در سابق مجعول بوده، شک دارم این حکم در زمان حاضر هم مجعولش هست بقا ان یا نیست. خب اینجا میگیم ما شک داریم وحدت قضیه متیقنه و مشروکه هست، به خاطر که همین چیزی که شک داریم در بقایش همون چیزی که شک داریم در حدوثش. نسبت به نسخ این حرف درسته، ولی مشهور شبهات حکمی ما که از این سنخ نیستن، مشهور شبهات حکمی ما اینجوری هست که یا یک وصفی قطعا دخیل در حکمه و اون وصف بقاعا از بین رفته، ما شک میکنیم که آیا با از بین رفتن اون وصف بقاعا حکم هم از بین میره یا از بین نمیره. مثل این موارده که شما یقین دادی که الما اذا تغیره ینجز، شک میکنی که آیا این تغییر به نجاسه حدوثاً شرط نجاسته یا حدوثاً و بقاعاً شرط نجاسته. لذا اگر این آب آمد و به نفسه زوال تغییر پیدا کرد، برای شما شک حاصل می شود که آیا نجاست باقی یا باقی نیست. اگر این زوال تغییر به نجس حدوثاً فقط شرط باشه، خب حدوثاً باعث نجاست شده دیگه، بعداً ولو زوال پیدا کرده نجاست هنوز باقیه. ولی اگر حدوثاً و بقاعاً شرط باشه، خب بقاعاً نیست، پس شرط نجاست نیست، شرط از بین میرفته. شما در اینجا شک میکنی که هنوز نجس هست یا نجس نیست، الان نحو شبهه حکمیه میخوای استصحاب نجاست الان نحو شبهه حکمیه بکنی. درست شد؟ ولی در اینجا قضیه متیقنه شما با قضیه مشکوک شما که یکی نیست، قضیه متیقنه شما نجاست المائی است که متغیر است. فعلا قضیه مشکوکه شما ان نجاست المائی است که زالت تغییر عنه. فعلا این قضایا یکی نیستن که شما بگی وحدت قضیه متقنه و مشکوکه. یه فرض، یه فرض دیگه اش هم اینه که نه، اصلا قیدی که هست قطع به دخیلش در حدوث حکم نداریم، احتمال تأثیرشو در حکم میدیم، ولی در زمان حکمی که میخوایم جاری بکنیم در اون زمان قطعا قیده وجود داشته، بعدن قید محتمل و تأثیر نیست. میخوایم ببینیم استصحاب میتونیم بکنیم یا نه، دقیقا جلوتر میرسیم. استصحاب و حکم تعلیقی از همین زمینه. شما میدانید که عصیر عنبی انگوری که بجوشد نجس میشود. درست شد؟ خارجاً اینجوریه که انگور را رطوبت هم داره، آب داخل انگور هست، شما نمیدانید آیا آب دخیل است یا دخیل نیست، ولی شارع که گفته العصیر العنبی اذا غلا ینجس، خارجاً این حکم در فرضی که آب داشته انگور جعل شده، دخالت آب رو نمیدونید، ولی وجود این حکم قید رو میدونید، میدونید حتما وقتی حکم آمده یا آب بوده، حالا از بین رفته تبدیل به کشمش شده، شما شک دارید که آیا این قیدی که از بین رفته قید مقوم حکم بوده که بعد از بین رفتنش شرط نشه، یعنی حکم از بین بره، یعنی دیگه اگر این زبیب بجوشد نجس نشه، یا قید مقوم حکم نبوده، همین عنبی که خشکم شده بجوشه این نجس میشود. و شما اینجا میخوای استصحاب کنید دیگه، درست شد؟ حالا مشکلات خاص استصحاب حکم تعلیقی باشه سر جای خودش، ولی این مورد دیگه مورد شک دیگه، در صورتی که شما بگید در اینجا ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ چون وحدت قضیه بودی یا قلم مشکوک رعایت نشده. قضیه متیقنه شما نجاست عصیر العنبیه که خارجا همراه رطوبت بوده، اشتراط رطوبت رو نمیدونیم، برخلاف بالاییه. در بالایی یقین داشتیم که در حدوث حکم تغییر دخیله و بعدن که از بین رفته شک میکنیم، در اینجا یقین به تأثیرش در حکم نداریم، ولی خارجا همیشه همراهش بوده و ممکنه تأثیر داشته باشه، لذا حالا که از بین رفته و خصوصیه شک حاصل میشه، میخوایم استصحاب کنیم. اینجا هم وقت قضیه متعقن و مشکوک رعایت نشده. و عند تطبیق هذا الرکن علی الاستصحاب شباهات الحکمیه نشأت بعض المشاکل ایضا، اذ لوحظ ان حين ناخذ بالسياقه الثانيه التي اختارها صاحب الكفايه وحده قضيه متيقنه ومشكوكه نجد ان وحده القضيه المتيقنه والمشكوكه لا يمكن افتراضها في شبهه الحكميه الا في حالات الشك في النسخ بمعنى القاء الجد، فقط تو نسخه که ما شک میکنیم عین همو قضیه برداشته شده یا برداشته نشده، اگه نسخ به معناه الحقیقی، نه نسخ به معنای اتمام عمد حکم غیر مبرد، چون نسخ ما گفتیم که یعنی از اول حکم محدد بوده ابراز نشده باشه تهدیدش، به لسان نسخ ابراز اتمام عمد حکم، نه نسخ حقیقی، یعنی قانونگذار یه حکم رو جعل میکنه، بعد از 60 سال میفهمه یه حکم مفسده داره، دست از حکمش بر میداره، مالیات جعل میکنه برای یه چیزی، تعرفه میذاره، میبینه این تعرفه باعث میشه که به اقتصاد داخلی ضربه بزنه، تعرفه رو بر میداره، باز تعرفه رو بر میداره، میبینه اشتغال کم میشه، باز دوباره تعرفه میذاره. اینا که انجام میدن همش تغییر حکم دیگه، نسخ دیگه، این کارهایی که توی تعرفه ها میکنن، تو قانون گذاری میکنن، هی حکم قبل رو نسخ میکنن دیگه، یه موقع از اول حکم محدود جعل میکنن. آره، نسبت به شارع متعال چون علم جهل به خارج معنی نداره، باید بگیم از اول احکام رو محدود جعل کرده ولی ابراز نکرده عمد حکم رو، ولی برای قانون گذارای عرفی که اینجوری نیست، اصلا جاهلا حکم جعل میکنن، بعد دست از اون ضرر داره حکم رو برمیگردونن. روشن؟ خب نه نداریم همچی چیزی، اگر قرار باشه فقط تو همین جای نسخ به معنای القاء جل، ای نسخ به معنای حقیقیه. و اما حیث لا یحتمل النسخ، بحث ما در نسخ نیست، فلا یمکن ان ینشأ شک فی نفس القضیه المتیقنه و انما یشک فی بقاء حکم آهین اذن اذا تغیرت بعض القیود و الخصوصیات المأخوذه فیها. در این صورت ما فلا یمکن، نمیشود شک نشأت بگیره در نفس قضیه متیقنه و ما شک داشته باشیم در بقا و حکمش این ازن اذا تغیرت بعض القیود و خصوصیات المأخوذه فیها، بعد از خصوصیات عوض میشه. و ذالکه به عهد وچنگ، در شبهات حکمی شک ما یکی از این دو شکل رو داره، یکیش اما به ان تکون خصوصیت ما دخیلتون یقینا فی حدوث الحکم، فی حدوث الحکم یقین داریم در حدوث حکم خصوصیت دخیله، و یشک فی اناتت بقائهی به بقائها، نمیدونیم بقائن هم حکم منوته یا منوت نیست، فقط حدوثن دخیله یا بقائن هم دخیله، فترتفع الخصوصیه، ای خصوصیت که تغییر بود به خودی خود از بین رفت، و یشک هینا اذن فی بقاء الحکم کشک فی نجاست الماء بعد از اول تغییره، یا نه خصوصیت از اول متیقن الدخل نیست، برای متیقن الوجود بعدا از بین میره شک میکنیم که دخیل بوده یا نبوده. و اما به ان تکون خصوصیت ما مشکوکت الدخل است من اول الان فی ثبوت الحکم فیفرز وجودها فی القضیه المتیقنه، فرضم یه که حتما در قضیه متیقنه بوده، از لا یقینه بالحکم بدونها، بدون این اصلا یقینه به حکم نیست، ثم ترتفع از بین میره فیحصل شک فی بقاء الحکم، نمیدونیم حکم بهش منوط بوده که از بین رفته باشه یا منوط نبوده هنوز هست. فی کل من هذین الوجهین لا وحدت بین القضیه المتیقنه والمشکوکه، کما اناهین. خب این تو سیاقه مشهوری، تو سیاقه مرحوم شیخ هم همین جوریه. تو سیاقه مرحوم شیخ هم گفتش که آقا باید بقای موضوع باشه، باید یقین به احراز بقای موضوع بکنی. موضوع چیه؟ موضوع تمام آن چیزی است که دخیل در جعل حکمه. درست شد؟ یعنی شارع متعال وقتی میخواد حکم وجوب رو جعل بکنه، وجوب روزه رو جعل بکنه بر کسی که مسلمان مکلف بالغ عاقل و هلال شهر رمضان بهش گذشته، مسافرم نیست، مریضم نیست، چیکار میکنه؟ تمام قیود رو مفروض الوجود میگیره. میگه اذا وجد انسان مسلمانی که بالغ شده، عاقل شده، ولم یسافر ولم یمرض و حل علیه هلال شهر رمضان، یعنی همه اینها رو در موضوع حکمش مفروض الوجود میگیره. پس موضوع تمام فرض وجود تمام این شرایطه. پس وقتی شما یکی از شرایط از بین رفته و شک میکنه هنوز حکم هست یا نه، موضوع عوض شد دیگه. اون موضوع 10 تا شرط داشت، حالا شک میکنی موضوع 6 شرطی هم همون حکم داره یا نداره. پس بازم طبق مبنای مرحوم شیخ هم احراز بقای موضوع نشد. پس این اشکال هم بنابر مبنای آخوند تقریبش درسته، هم بنابر تقریب مرحوم شیخ. کما اناهین نأخذ بسیاقة الاولای مرحوم شیخ لحاظ الرکن نلاحظ ان موضوع الحکم عبارت عن مجموع ما اخذ مفروض الوجود فی مقام جعله. موضوع حکم مجموعه او چیزاییه که در مقام جعل مفروض الوجود عرض شده. و الموضوع به هذا المعنا غیر محرز البقاء فی شبهات الحکمیه، موضوع به این معنا محرز البقاء در شبهات حکمیه نیست. لان الشک فی بقاء الحکم ینشا من الشک فی انحفاظ تمام الخصوصیات المفروضه الوجود فی مقام جعله. چون در واقع شک در بقای حکم در اینجا ناشی از شک در حفظ تمام خصوصیات مفروضه الوجود در مقام جعله. ممکنه یکی از این خصوصیات شک میکنیم چون یکی از این خصوصیات نیست. حالا نمیدونیم اگر مسافرت نرفت این خصوصیت از بین رفت حکم وجوب هنوز هست یا نیست. پس بنابراین هم به سیاقت مرحوم آخوند مشکل هست، هم به سیاقت مرحوم شیخ رحمت الله علیه. چه کار بکنیم؟ آقای سبز میگه که یه مثال از عرضای خارجی بزنم تا بفهمید گیر شما کجاست. میگه نگاه کنید، فرض کنید که یک لیوان ما داریم، این لیوان رو گذاشتیم روی بخاری، آبش گرم شد، درست شد؟ یه سبب دیگه برای حرارت هم داریم به خورشید. این لیوان آب گرم رو شما بر میداری میری میذاری تو حیات، درست شد؟ حرارت بخارش رو کم کم از دست میده، از خورشید حرارت جذب میکنه، درست شد؟ آیا این که سبب حرارت دوتا باشه، میگن اینجا دوتا حرارت داریم یا میگن یه حرارت داریم برای آب؟ عرفاً یه حرارت آب همون گرمای سابق هنوز هست یا او گرما از دست رفت گرمای جدید آمد؟ آقای صد میفرمایند به لحاظ عرفی در موضوعاتی که به دو اثر یک علت رو پذیرفتن تا موضوع عوض نشه حقیقتاً عرفاً نمیگن دوتا حکم اومده. اگه دوتا آب باشه، یه آب خورشید جرم گرم کنه، یه آب رو بخاری گرم کنه، اینجا دوتا حکمه. ولی در جایی که دوتا حکم، دوتا موضوع نیست، یک موضوعه، دوتا سبب برای حکمش وجود داره، عرفاً اینا رو حکم یک شی میدونن، یه حکم واحد میدونن. مثلا اگر شما یک گوشتی رو حرام شما بخوری، یک حرمتش به خاطر قصبی بودنه، یه حرمتش به خاطر عدم تسکیهه. عرف میگه آقا این تا حالا قصبی بوده، همین لحظه هم که تو مالک شدی که تسکیه نشد، میگن این گوش حرام بوده، هنوزم حرام خوردنش. آیستد میخواد ادعا بکنه که در اینجور موارد به لحاظ دقی و عقلی ممکنه شما بگید دوتایه، ولی به لحاظ عرفی تا موضوع عوض نشه حکمی که بر اثر علت دومه استدامه همون حکم اولیه. و حالا که اینجوریه و یکی وجود داره در مقام، در شبهات حکمی هم همین مشکل هست. در شبهات حکمیه ولو میدونی این قید دخیل در حکمه و او حکم از بین رفته و اگر قرار بشه یه حرمت بیاد، یه حرمت با دلیل دیگه میاد، نجاست با یک دلیل دیگه میاد، ولی بازم چون عرفاً این رو استدامه یا همون حکم سابق میدونن، استصحابش جاریه و وحدت قضیه متعقده و مشکوته درش لحاظ شده است. و حاظ کجا رفتم؟ چی؟ نه 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 به قضیه اینه. چی؟ آیستر قضیه اینیه رو قبول نداره ولی اشکال رو قبول. ولی عجزه ممکنه با قضیه هینیه بشه مشکل حل کنی، ولی عاجزه قضیه هینیه رو نپذیرفته، پس بنابر همین نظر عرفی خودش باید بحث رو بپذیری. ولی عجزه حل المشکلت المذکوره نقدم و مثالا من الاعراض الخارجیه فنقول ان الحرارت لها معروضون و هو الجسم، لیوان آبه که داغ میشه، و علتون بهیه نار و او شمس بخاری آفتابه، و الحرارت تتعدد به تعدد الجسم المعروض لها، فحرارت الخشبه غیر حرارت الماء، بخاری گرمه، گرمای بخاری غیر از گرمای لیوان آبه، ولی ولا تتعدد به تعدد الاسباب و الحسیات تعلیلیه، اونایی که سبب میشن حکم مترتب بشه و علتی که باعث میشه حرارت درش پیدا بشه به وسیله ها متعدد نمیشه. فاذا کانت حرارت الماء مستنده الى النار حدوثن و الى شمس بقاءن لا تعتبر حرارتین متغایرتین، اگر قرار باشه این لیوان آب ابتدا به وسیله بخاری گرم شده حدوثن و به وسیله شمس گرم شده بقاءن، این دوتا حرارت متغایر به شمار نمیاد، بل یه حرارتون واحدتون لها حدوثون باید بشه و هی حرارت واحده لها حدوث و بقا، یه حرارت واحده که هم حدوث داره و هم بقا داره، با اینکه دو تا علت مختلف. و نفس الشیء نقوله عن الحكم كالنجاسه، مثلا نسبت به حکمی که میخوایم استصحاب بکنیم همین رو میگیم، فان لها معروض، یه معروض داره که و هو الجسم، و یک علت داره و هی تغییر به نسبت الى نجاست الماء، مثلا تغییر علت نجاست آبه، و ضابط فی تعددها تعدد معروضها تعدد آب است، لا تعدد حیثیات تعلیلیهی که این نجاست به خاطر تغییر باشه یا به خاطر بقیه، مثلا او حالتی که از تغییر حاصل شده که مثلا او هنوز باقیه. فالخصوصیت الزائلت التي سبب زوالها الشک في بقاء الحكم ان كانت على فرض دخالتها به مثابت العلت و شرط است. خوب دقت کنیم این یه توضیح بدم. آیسن از یک عبارتی استفاده میکنه، نه کنید یه اصطلاحی ما توی اصول داریم، قبلا یه درشت چندین بار توضیح دادیم، بهش میگیم حیث تعلیلی و حیث تقییدی. خلاصش یه که اون چیزایی که سببن برای که حکم روی موضوع بیاد به نحوی که اینها حدوثن و بقاءن دخیلن که اگر نباشن اصلا حکم برای موضوع وجود نداره، اسم اینا رو میذاریم حیثیت تقییدیه، یعنی حکم مقید به اینها. ولی اگر یه اموری هم که فقط دخیلن برای که حکم روی موضوع بیاد ولی دیگه وقتی آمد حکم به خودش تأثیر میذاره و اثر میذاره دیگه تأثیری ندارد بقاءن، اسم رو میذاریم حیثیت تعلیلیه. مثلا نگاه کنید الان یه بحثیه در فقه امروزی، مثال نو بزنم براتون، یه بحثیه که آیا ارزش پول به پشوانه است یا به پشوانه نیست، چون پول بدون پشوانه که ارزش نداره، درست شد؟ میگن اگر شما پشوانه بانک مرکزی نداشته باشی این پول ارزش نداره. حالا بحثی که پشوانه چیه، قدیم پشوانه طلا بوده و نقره بوده که توی بانک مرکزی ذخیره میکردن، امروز مجموعه آنچه در اقتصاد یک کشور دخیله همینا رو به عنوان پشوانه میگیرن، مجموعه کارخانه‌ها، نیروی کارها، تولیدات علمی، اینا همش ممکنه تأثیر گذار باشه، درست شد؟ خب حالا الان سوال اینه، ما پول بنابر همون مبنای قدیم که بگیم پشوانه حتی سکه و نقره باشه، اگر سکه طلا و سکه نقره پشوانه این پول باشه، پول که ارزشمند شده این کاغذی که شما اعتبار کردی به عنوان پول و چاپش کردی، آیا پشوانه حیث تقییدی است؟ یعنی ارزش پول به مثابه ارزش خود اون سکه است که اگر اون سکه نماشی ارزش نداره و اگر این باشه این نشون دهنده ارزش سکه است که لذا آثار هم داره، اگر این پول از بین رفت شما بالاخره اون پشوانه هست، حیث تقییدیه که هست، لذا باید دوباره به شما پول چاپ کنن به شما بدن، همونطور که در چک اینجوریه، چک یک حیث تقییدیه برای نشون دهنده این چک ارزشش و ارزش پولیه که تو بانکه، لذا اگه چک بسوزه دوباره یه چک دوباره بانک، پول شما تو بانک نسوخته، دوباره یه چک دیگه میره از اون آقای بدهکار میگیره میره تو بانک پول تو پس میگیره، درست شد؟ ولی یا نه حیث تعلیلیه به خاطر ارز، به خاطر اون پشوانه پول ارزشمند شده، ولی دیگه حالا خود همین کاغذ به ما و کاغذ ارزش داره، نه اینکه اون پشوانه که توی بانکه، که الان میگن حیث تعلیلی است، لذا شما اگه پولت بسوزه بانک مرکزی هیچی به شما نمیده، اگه پول نصف بشه بانک ملی مرکزی جایی داره، پول نصف ماهیگرافی داشتیم زمان دبیرستان، این میرفت پولای نصف پاره رو از این بر او بر جمع میکرد، مثلا داداشش کاسب بودن اینا، میگه وقتی پول پاره نصف دارید بدید به من. یه بار اصرار توی این مسیر من میگه باید به بانک یک کاری دارم، من دیم یک پلاستیک پول پول نصف رفت اونجا جلو کارمند بانک میرد پول یکی باد کرد با ماجیک روش خیمه زد 5 تومن 30 تومن 25 تومن بس دیگه به اون پول مثلا 500 تومن این نصف رو میزد 240 تومن همه رو با هم جمع زد پول سالم تعدیل گرفت به 80. خب اینجا پول خودش ارزش داره، ولی شما چک نصفه رو بردار ببر بانک بگو آقا نصف پول رو به من بدید، نصف چک دارم نصف پول رو به من بدید. کسی چک نصفه رو ارزش قائل نمیشه، ولی پول نصفه ارزش داره. به اندازه نصف پول چک نصفه هیچ ارزشی نداره. این تفاوت بین حیث تقلیدیه و حیث تقلیدی در حکم هم همینجوریه. اگر حیث تقلیدی باشه عرفن و حیث تقلیدی باشه، خب حکم میره روی چی؟ حکم میره روی اون موضوع با خصوصیتی که حیث تقلیدیه. اگر خصوصیت حیث تقلیدی از بین بره، حکم از بین میره. ولی اگر حیث تعلیمی باشه، خب نه، خصوصیت از بین میره، حکم ممکن هنوز بقاعت باقی باشه. لذا پولایی که شما دارید از توی بانک مرکزی پشتوانه‌هاشو میدزدن، ولی بازم هنوز این پول چی داره؟ ارزش و اعتبار داره. حالا ممکنه ارزش و اعتبار کم بشه، ولی اگر از بانک مرکزی پشتوانه رو بدزدن دیگه پول شما ارزش نداره. اگه کسی چک رو تو حساب خوابونده و عرض کنم خدمت شما او وجه رو از حسابش خالی بکنه توی بانک مااصل نداشته باشه، این چک شما میشود بلا ارزش دیگه. چک برای شما اگه چک شما وصول نشه ارزشی نداره، ولی پول ارزش داره چون حیث او بانک سرمایه حیث تعلیلیه. لذا او رو به دزدن که پول خودش ارزش خودش داره. این تفاوت بین حیث تعلیلیه و بین حیث تقلیدی. چک حیث تقلیدیه، پول حیث تعلیلیه پشتوانه شده.
مثلا
خب باید ببینیم که حیث تعلیلی یا حیث تقلیدیه دیگه. نه، این که علت حکم باشه که ممکنه حیث تقلیدی باشه. همه حیث تقلیدی ها به طریق اولا علت حکمند. علیت در اینجوری که ما توضیح دادیم، حیث تقلیدی در علیت حکم به مراتب مستحکم تر از حیث تعلیلیه دیگه، چون همش به خاطر همین قید بره کن فیکون میشه. پس هر چیزی که علت بیان کردن، اگر بخوای بگی العلت تو عمم و تو خصص، یعنی حیث تقلیدیه. اگر از علت شما علیت به معنای تو عمم و تو خصص استفاده میکنید، ها نه نفهمیدی هم نه، حالا اون راه بعدیه، حالا باید ببینیم چه کار کنیم، حالا اون بحث بعدیه. حالا آیسته سوال میکنه که حیث تعلیل تقلیل چی جوری تشخیص بدیم، میرسیم. حالا الان مشخص باشه حیث تعلیل تقلیل چیه و تفاوت در حیث تعلیل و تقلیلیه. پس بنابراین فل خصوصیت و زائلت التي سببت زوال و هشک فی بقاء الحکم، و خصوصیتی که باعث شده از زوال او که ما شک در بقاء کنیم، این کاند علا فرض دخالت ها به مثابت علت و شرط، بر فرض دخالتش اگر به مانند علت و شرط است، یعنی حیث تعلیلی است، فلا یضر زوال ها به وحدت الحکم، ولا تستوجب دخالت ها که حیثیت تعلیلیه به ما هو و حیثیت تعلیلیه باعث نمیشه که مباینت الحکم بقاء للحکم وجودن، باعث میشه حکم بقاء با وجودن مباین میشه، فرق کنه. کما هو الحال فی الحراره ایضا، تو حرارت هم همینجوری بود. و اما اذا کانت الخصوصیت الزائله مقومه لمعروض الحکم، مقومه عروض حکم باشه، که خصوصیت البولیه از زائله عند تحول البول بخارن، مثل خصوصیت بولیتی که اگر بول بخار بشه از بیت میره، فهیه توجب التغایر بین الحکم المذکور و الحکم ثابت بعد زواله ها، این باعث میشه که اینها تغایر بشه، استصحاب جاری نشه، براعت و اساطه طهاره جاری کنی نسبت به این بولایی که الان زیر ای از کنم خدمت شما عینک چکیده اونجا جمع هم شده زرزنگ هم هست. و علیه فکل ما کانت الخصوصیه غیر المحفوظه من الموضوع من القضیه المتیقنه حیثیت تعلیلیه فلا ینافی ذلک وحدت الحکم وجودا و بقاء و معهویج الاستصحاب. پس اگه احراز کردیم که خصوصیتی که در موضوع نیست، یا از کنم خصوصیتی که محفوظ نیست در موضوع، یا در قضیه متیقنه نیست، در موضوع نیست بنابر مبنای تقریر مرحوم شیخ، در قضیه متیقنه نیست بنابر تقریر مرحوم آخوند، اگه فهمیدیم به خصوصیت حیثیت تعلیلیت فلا ینافی ذلک وحدت الحکم دوسا و بقاءا و معاویه الاستصحاب و کل ما کانت الخصوصیه مقومه للمعروض. این خصوصیت که گفتیم حیث تقییدی خصوصیت مقوم موضوعه کان انتفاعها موجبا لتعذر جریان الاستصحاب لان المشکوک نیزن مباینا للمتیقن تباینه. خب و من هنا یبرز سؤال تالی کیف نستطیع ان نمیز بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه المقومه لمعروض الحکم، از کجا تشخیص بدید؟ در اینجا یه عده‌ای آمدن گفتن آقا نگاه بکنید، جعل به دست مولاست، هر جور مولا جعلبه بچونه با قلوب بنده خدا میگفت سر افسار دست اویه، این طرف ببره دنبالش میری، این طرف ببره دنبالش میری. باید ببینیم مولا تو لسان جعلش چی جعل کرده. اگر به لسان شرطیت آمد جعل کرد، آمد گفتش که الماء اذا تغیر ینجس، خب اذا تغیره ازش حیثیت تعلیلی استفاده میکنیم، چون میگیم موضوع ماء، حیث تعلیلی حدوث و حکم بر ما زوال تغیره، درست شد؟ تغیره خود حدوث تغیره. ولی اگر آمد گفت الماء المتغیر ینجس، میفهمیم نه، اصلا موضوع این دوتا با هم دیگه یه الماء المتغیره، پس تغیر قوام موضوع باشه، اگه تغیر نباشه دیگه موضوعی نیست، الماء المتغیر نیست. این بستگی داره تو کیفیت لسان جعل مولا شوری جعل کرده باشه. آمد گفتش که قلد العالم، میفهمیم که آقا مجتهد، یا گفت قلد المجتهد العالم، فرق نمیکنه، اگه وصف نگه و لقب بگه دیگه خیلی دیگه چارمیخه حیث تقییدی بودنش. گفت قلد العالم، نگفت قلد المجتهد العالم. المجتهد العالم شاید میگفته آقا این علمش اجتهادشه، حتی حالا اجتهاد با علم یکیه، الانسان العالم مثلا، درست شد؟ یا مثلا مؤمن العالم، اگه گفت قلد المؤمن العالم، بعد این حالا علمش از دست داد، بقاءن بنده خدا یه حسبه گرفت فراموشی دست داد، یه ضربه به سرش خود فراموشی گرفت، نمیدونیم تقلید، الان که دیگه علمی ندارن نمیدونیم تقلید از جایزه یا جایز نیست، درست شد؟ خب میگه که قلد العالم، میگه ما عالم برای صدقه نمیکنه. ولی اگه گفتش که قلد زیدن اذا کان عالما، خب میگم عالم شده ازش تقلید کردیم، حالا که علمش از بین رفته شک میکنیم هنوز جواز تقلید داره یا نداره، استصحاب میکنیم. پس کیفیت لسان اخذ دلیل در جعل. آقای سعد میفرمایند که نخیر، اینجوری نیست، اینکه شما دارید میگید درسته که لسان جلب دست مولاست، ولی او چیزی که فی المقام مؤثره مجعول، ما حکم رو در جلب ما و جل اجرا نمی کنیم، ما حکم رو در مجعول الان داریم جاری میکنیم، یعنی حکم فعلی رو بردیم روی مجعولی که باید ببینیم یرحمکم الله در اینجا چی ازش انتظار می شود. این دیگه ربطی به لسان نداره. اگر مولا آمد گفت که از عالم تقلید کن، چی بگه که قلد العالم، چی بگه که قلد زیدن اذا کان عالما، اوش میگه علم یه خصوصیت دخیله است، حیث مقومه، اگه علمش از بین رفت نمیشه تقلید کرد. ولی تو زوال تغییر میگه نه، زوال تغییر ممکنه تغییر تأثیر داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، احراز نمیکنه حیث تقییدی است. پس بنابراین لسان جعل اینجا دخیل نیست، دخیلیه که عرف اینو چی ملاکی میبینه و چه کار میکنه. حالا عرف کجا چی میبینه؟ آیسد میگه به عرف باید بذاری، نسبت به خاکستر عرف میگه دیگه خصوصیت چوبیه وجود نداره، لذا تغییر کرده، درست شد؟ نسبت بعد هر جای خصوصیت شد. خب آیستد به چه لحاظی نگاه بکنیم، به چه دقتی نگاه بکنیم، این که آیا او خصوصیتی که شما میگه از بین رفته، او حیث تقییدی، که ای که ببینیم آیا او حیث تقییدی هنوز باقی یا باقی نیست، حتی اگر تشخیص بدیم بر فرض که تشخیص دادیم تقییدی یا تعلیلی است، باید با دقت عقلی وحدت داشته باشه یا به لحاظ عرفی وحدت داشته باشه. مثلا اگر شما یه آب کری میدونستی معتصمه، درست شد؟ یه مقدار از یه آب کم شده، شک میکنی به نحو شبه حکمی اعتصامش هست یا اعتصامش نیست، اینجا باید به عرف رجوع کنی. عرف میگه که با این یه مقدار کم شدن اعتصام آب تغییر نمیکنه، پس اینجا این کریت رو حیث تقییدی میدونه، تعلیلی میدونه، نه حیث تقییدی. همچنین اگر به نحو شبه موضوع خاصی کریت رو استصحاب بکنی، یه آب بوده اینجا 300 لیتر آب بوده، درست شد؟ شما ازش یه سطل آب برداشتی، به لحاظ عرفی که این موضوع نیست، عوض شد دیگه. پس بنابراین شما دیگه من نمیتونم استصحاب کریت بکنم چون موضوع عوض شده. میگن نه، به لحاظ عرفی با این یک میزان آب برداشتن این دیگه وحدت صرف میکنه، نمیگن یه آب دیگه شد. ولی نسب به حوض که برداریم میگن آقا یه آب دیگه ای تو آب نیست که شما میخواین استصحاب بکنید. پس باید چه شبهات حکمی چه شبهات موضوعی وحدت در اینجا حفظ میشه. خب و من هنا یبرز از سوال و تالی کیف نستطیع ان نمیز بین الحسیه التعلیلیه و الحسیه التقییدیه المقومه لمعروض الحکم و قد یقال به ان مرجع ذلک هو دلیل الشرعی. باید ببینیم شارع چوره عرض کرده لان اخذ الحسیه فی الحکم و نحو هذا الاخذ، لان اخذ الحسیه فی الحکم و نحو هذا الاخذ تحت سلطان شارع. اصل اینکه یه حیثیت رو در حکم اخذ بکنه و چگونه اخذش در تحت سلطنت و اختیار شاره، فدلیل و شرعی هو الکاشف عن ذلک فاذا ورد بلسان الماء اذا تغیر تنجس فهمنا ان التغیر اتخذ حیثیت تعلیلیه، به نحو حیثیت تعلیلیه اخذ شده. و اذا ورد بلسان الماء المتغیر متنجسون، اگر بگیم ماء متغیر متنجسه فهمنا ان التغیر حیثیتون تقییدیه، حیثیت تقییدیه میفهمیم. علاوه زان ذلک قلد العالم او قلد و امکان عالما، که اولیش حیث تقییدی و دومیش حیث تعلیلیه. و صحیح ها ولی این فرمایش درست نیست، کبراش درسته، تطبیقش درست نیست. ان اخذ حیثیت فی الحکم به ید شارع درسته، ای که چجوری باید اخذ کنه در دست شارع. و کذالک نحو اخذ فی عالم الجل، ای که تقییدی و تقیید تعلیلی هم اخذ کنه در دست شارع. اذ فی عالم الجل یستحضر المولا مفاهیم معینه، مفاهیم رو تو ذهنش میاره که مفهوم الماء مثل مفهوم تغییر مثل مفهوم نجاست، فبه امکانهی میتواند که ایج علی تغییر قیدا للماء و به امکانهی ایج علیه شرطا فی ثبوت نجاست طبعا لکیفیت تنظیمی هیله هاذه المفاهیم فی عالم الجهل. این بستگی داره که تو ذهنش چجوری اینا رو لحاظ کنه، حیث تقییدی لحاظ کنه یا حیث تعلیلی لحاظ کنه. غیر ان استصحاب الحکم شبهات الحکمیه لا یجب لحاظ عالم الجهل، ولی ما تو شبهات حکمی که استصحاب در جهل جاری نمی کنیم بل لحاظا به لحاظ عالم المجهول جاری می کنیم. فیون زرع الالحکم به ما هو صفت للامر الخارجی، ما به حکم به عنوان این که صفت امر خارجیه، به عنوان که نجاست دیگه روی آب خارجی رفته نگاه میکنیم. لکه یکون له حدوثون و بقا، تا حدوث و بقا درش معنی داشته باشه که ما تقدم. و علیه حالا که باید فعلیت و مجعول رو نگاه بکنید، فالمعروض محددن واقعا، معروض ما واقعا معینه. و ما هو داخل فی و ما هو خارج من، مشخص معروض چیه، چی درش داخله چی درش خارجه. لا یتبع فی دخولی و خروجی نحو اخذی فی عالم الجد، بحثی نیستش که چگونه مولا در جل عرض کرده، از این نمیتونیم بفهمیم. بل مدا قابلیت هیلل اتصاف به حکم خارجن، بلکه میزان قابلیت موضوع به اتصاف حکمه. آیا بدون این قیدم میتونه متصف به حکم باشه که بگیم حیث تعلیلیه یا نه که بگیم حیث تقییدیه. و ما هو داخلون و علیه فالمعروض محدد واقعا و ما هو داخل فی و ما هو خارج عن، همه اینها معینه. لا یتبع فی دخوله و خروجه نحو اخذی فی عالم الجد، بلکه مدا قابلیتی للاتصاف بالحکم خارجنه. فالتغیر مثلا تغیر، الان شما میگی آقا نجاست ما رو تغیره، التغیر نجسون، میگی نه، پس میگی آقا حیث حیث تقییدی نیست. فالتغیر مثلا لا یتصف بالنجاست و الغزارت فی الخارج، بل الذی یوصف بذلک ذات الماء. آیست معیار میده، میگه آقا شما نمیتونی بگی که التغیر نجسون، بلکه چی باید بگی؟ باید بگی ذات الماء نجسون اذا تغیره. پس عرفان حیث تعلیلیه و تغییر و سبب الاتصاف است. ولی و تقلید و اخذ الفتوا یکون من العالم به ما هو عالم او من علمه ما او من علمه به حسب الحقیقه، به حسب حقیقت شما از علمش تقلید میکنه، عالم هم به خصوصیت علمشه، اگه علم نداشته باشه از چی تقلید میکنه؟ تقلید جاهل از جاهل که معنی نداره. فتغیر و حیثیت تعلیلیه، تغییر خودش حیث تعلیلیه. ولو اخذ تقییدیتا جعلا و دلیلا، ولو در لسان دلیل گفته بودن که عرض کنم خدمت شما اذا تغیره، ول علم و حیثتون تقییدیه لوجوب تقیید، ولو اخذ شرطا علتا جعلا و دلیلا. علم حیثیت تقییدیه، ولو اون که به لحاظ جعل و به لحاظ دلیل حیثیت چی بگیرمش؟ تعلیلیه بگیرمش. و هنا نواجه و سوال آخر، حالا که قرار شد از خارج بکنم.
اول نه آره. تغییر ولی دیگه
آره دیگه پس تغییر دخیله دیگه.
نه
عرض میکنم دیگه که وقتی متغیر اتصاف متصف به نجاست نمیشه، آب که متصف به نجاست میشه، پس حیثیت تغییر دخیل نیست. نه اصلا حقیقت نه 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 شما از چیش تقلید میکنی؟ از ذاتش تقلید میکنی؟ از انسانیتش یا از علمش؟ پس بنابراین علم از بین بره جواز تقلید نیست، پس حیث تقلیدیه. اب نداره ولی چی نجس میشه؟ تغییرش نجس میشه یا آبش نجس میشه؟ اونجا آب موضوع تغییر حیث تعلیلیه، اینجا علم موضوع اصلا بالاصاله. مثال آیستن این مثال که قابل تغییر نیست، مثال خوبی زده. حالا اگه توی مثال دیگه گیر کنی گیر میکنی چرا دیگه تقلیدیه دیگه، اصلا از علم داره، در واقع از علم، در واقع از علم تقلید میکنی. نکنید دو تا عبارت داریم، گفته که الماء اذا تغیره ینجس، زیدن اذا کان عالما یجوز تقلیده یا یجب تقلیده. وقتی رجوع میکنی میبینی آقا حکم نجاست رفته رو آب، رفته رو تغییر، حکم رفته رو آب به لحاظ تغییر، نمیتونی بگی از تغییر نجسه. ولی توی علم شما میگی من از زید تقلید کردم یا دنبال علمش رفتم؟ نه 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 از زید، از علمش تقلید کردم. اگه علم نباشه از چیش تقلید کردم؟ از نفس زید بودنش. اونجا نفس آب نجسه ولی به خاطر تغییر نجسه، تغییرش نجس نیست، آبش نجسه. ولی اینجا من از زید تقلید نمی کنم. یعنی از زید تقلید می کنم یعنی شکلکس در میارم، ادابازی در میارم؟ نه دیگه. ها احسن، پس از علمش تقلید می کنم، علم تعلیمه. پس اگر اینجا از بین بره یعنی هیچی نیست، علم تعلیمیه. تو مثال آیستن که مثال قوس و محکمیه، ما از علم افراد تقلید می کنیم نه از خودشون. ولی آب خودش نجس میشه به واسطه تغییر. همون چرا خوب خود کنم همه دیگه گفتم در لقب های تعلیلی خیلی محکم همون دیگه، همون همون هایی که توی لقب نیست وزا آقای سر میگه میار اونیست عوض هم میشه. ولی قطعا اونهایی که به صورت لقب میارن اون خصوصیت درشون قطعا دخیله. یعنی مواردی که لقب باشه و خصوصیت دخیل نماشه شاید کم باشه، ولی آقای سر میگه میار نیست، میاری که به لحاظ عرفی این مقومی یا مقوم نیست. پس بنابراین تا کجا خوندم؟ و هنا نواجه و سوال آخر و هو. خب حالا که گفتید شما باید نگاه کنی عرف تشخیص بده که این حیث تحلیلی یا تقلیدیه به دقت عقلی یا به لحاظ عرفی. ان المعروض واقعا به ای نظر نشخصه، معروضی که میگیم هنوز واقعا هست و باقیه به کدام نظر تشخیص بدیم بقایشو؟ هل به نظر دقیق العقلی او به نظر العرفی؟ مثلا اذا رأینا فی شبهه الحکمیه که ان نستصحب اعتصام الکر بعد زوال جزء یسیر من، میخوایم کر رو استصحاب بکنیم بگیم هنوز معتصمه، یه جزء یسیرش هم ازش رفته. فیما اذا احتمل بقاء الاعتصام و عدم انسلامه به زوال ذلک الجزء، با یه سطر آب که آب از اعتصامش نمیفته. فکیفه ابن عرف شبه حکمی هستا، فکیفه نشخص معروض الاعتصام، چگونه میخوایم تشخیص بدیم معروض اعتصام رو؟ فانا اذا اخذنا به نظر دقیق العقلی، خب معروض غیر محرز البقای چون عوض شده این میزان آب، لان جزء الیسیر الذی زال من الماء یشکل جزءا من المعروض بهذا النظر. ولی و اذا اخذنا به نظر العرفی وجدنا ان المعروض لا یزال باقیا به بقای معظم الماء، لان العرف یرا ان نفس الماء السابق، یه آب رو همون آب سابق میگه، یه سطح آب که عوض نشده توش، و شی نفسه اون واجب و عند استصحاب الکریه بعد زوال الجزء الیسیر من الماء فی شبهه الموضوعیه، استصحاب کریه هم میخوای بکنی همین، خب یه مقدار عوض شده این آبی که الان میگه و همون آب عرفن یا ما آب نیست. و الجواب ان المتبع هو النظر العرفی، لان دلیل الاستصحاب خطاب عرفی منزل على الانظار العرفیه القاء اطلاق مقامیه. فالاستصحاب یتبع صدق النفس عرفن، باید ببینی عرفن نفس صدق میکنه نمیکنه، و صدق او کذاله یرتبط به انحفاظ معروض عرفن. خب یعنی نکنید اینا الان همین موضوعات مستنبطه هست دنباله بودی، این که آیا به نظر عرف یا به نظر عرف نیست، این رو مجتهد باید نظر بده که اطلاق مقام جاری به نظر عرف یا به نظر عرف نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. دو جلسه.